بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح. بحث در این قاعده بود، مسائلی رو در این رابطه بحث کردیم. یکی از مسائلی که در این بحث قاعده مطرحه این است که الجمع مهما امکن اولا من الطرح چه موارد و مصادیقی دارد. در کجا این قاعده پیاده می شود؟ جایگاه این قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح در چه مصادیقی است؟ در اینجا مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بر اینکه این قاعده در قطعی صدور درسته، یعنی در جایی که دو روایت داریم هر دو مقتوع الصدور هست، این روایت 100% صادر شده، این روایت هم 100% صادر شده، نمیتونیم رها کنیم دو روایت رو، ناچاریم این دو روایت رو جمع کنیم. حتی یکیش هم نمیتونیم دور بندازیم چون هر دوش قطعیه. دو روایت متواتر صادر شده، هیچ کدومشو نمیتونیم کنار بزنیم، باید جمع بکنیم. الجمع مهما امکن اولا من الطرح. این فرمایش شیخ انصاری است. مرحوم محقق یزدی در حاشیه مکاسب که حاشیه مکاسب داره، ایشون در بحث اصولش می‌فرماید بر اینکه نه، این قاعده جمع مهما امکن اولا من الطرح هم در قطعیین هم در معتبرتین. دو تا روایت که معتبر باشه الجمع مهما امکن اولا من الطرح، تا میتونید جمع کنید. چه سندش قطعیین باشه چه سندش معتبرتین باشه، زنیه ولی معتبره، خبر ثقه است، خبر عادله. خب فرمایش شیخ انصاری رو توجه فرمودید، فرمایش محقق یزدی رو هم توجه فرمودید. حالا به نظر میرسه که کدوم درسته؟ آیا قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح مال قطعیین یا مال قطعیین و ظنیین. اگر نظر مبارکتون باشه یه مباحثی رو ما قبلا مطرح کردیم راجع به این که جمع معناش چیه، جمع عرفیه یا جمع تبرعیه. مهما امکن رو یه بحث داشتیم که مهما امکن عقلیه یا عرفیه. خب اگر ما گفتیم جمع، جمع عرفی است، الجمع مهما امکن اولا من التعب، جمع عرفی. خب جمع عرفی در قطعیین لازمه، در معتبرتین هم لازمه. چرا؟ چون اون جایی که دو روایت متواتر و قطعی هستن نمیتونیم رها کنیم هر دو رو، نمیتونیم یکیش رو هم رها کنیم، چاره ای نداریم، باید چکار کنیم؟ جمع کنیم. اونجایی که دو تا روایت معتبر و سند هست، سندش صحیحه، اونم باید جمع کنیم، جمع عرفی. پس جمع عرفی چه در اونجایی که معتبرتین باشن، دو تا روایت معتبر از امام صادق علیه السلام آمده، هم این معتبره هم اون معتبره، شما به چه دلیل اینو میخواید طرح بکنید؟ وقتی عرف بین این دو کلام جمع میکنه، مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید، پس بنابراین اگر جمع عرفی مقصود باشه هم در قطعیین باید جمع عرفی انجام بشه، هم در معتبرتین ولو ظنی باشن. اما اگر بگیم نه، الجمع مهما امکن اولا اعم است از جمع عرفی و جمع تبرعی که قبلا این رو بحث کردیم، در اینجا باید بگیم در مورد قطعیین جمع عرفی اولا لازمه، اگر جمع عرفی نشود جمع تبرعی، چون قطعیین نه، قطعیین رو بالاخره ناچاریم، دو تا آیه قرآنه، نمیتونیم ترک کنیم، باید قبول کنیم. وقتی قطعیین شدن مثل دعای قرآن یا دو روایت متواتر باید جمع بشه، ابتداعا باید بریم سراغ جمع عرفی، اگر جمع عرفی نشد بریم سراغ جمع تبرعی. ولی در ظنیین و معتبرتین اول بریم سراغ جمع عرفی، اگر جمع عرفی نشد میریم سراغ چی؟ مرجحات. مرجحاتی که در باب تعارض هست مال کجاست؟ مال اونجاییست که ظنیین معتبرتینه و جمع عرفی هم ممکن نیست، دیگه سراغ جمع تبرعی نمیریم، میریم سراغ مرجحات. اما در قطعیه این، چون بحث مرجحات مطرح نیست، هر دو قطعیه هم چون آیه قرآنه قطعیه هم، یه مرجحات مطرح نیست، اول جمع عرفی اگر نشد میریم سراغ جمع تبرعی. ببینید به نظر ما در اینجا حق اینه که ما بگیم جمع در قطعیه لازمه، 100% باید جمع بشه، اگر شد جمع عرفی، اگر نشد جمع تبرعی. مثل ید الله فوق ایدیهم، وقتی ما یقین داریم که خدا جسم نیست ناچارید ید الله فوق ایدیهم رو تعویض ببرید، چاره ای ندارید، باید جمع کنید. و ولو جمع چی باشه؟ جمع تبرعه باشه. دیگه از ید الله صریح‌تر دست خدا، خدا دست نداره، جسم نیست. خب این ید الله رو باید تعویض برد ولو تبرعه شد. در زنیین دیگه جمع تبرعی نیست، جمع عرفی. باید جمع عرفی بکنیم، اگر جمع عرفی ممکن نشد میریم سراغ مرجحات. لذا در صفحه 174 المسئله السابعه فی المصادیق و موارد القاعده، اینجا فرمایش مرحوم ذهب الشیخ الانصاری، فرمایش مرحوم شیخ انصاریه، بعدش هم فرمایش محقق یزدیه، بعدش هم عرایض ماست. مطلب دوم این است که مصداق دومی که مسئله جمع درش مطرحه این است که اگر یک روایتی تهدید درش هست و یک روایتی تهدید درش نیست، اینجا باید جمع بکنیم. یعنی چی؟ یعنی یک روایت آمده نصاب رو ذکر کرده در زکات که نصاب 20 است، عدد 20. وقتی عدد 20 رو در نصاب ذکر کرده در یه روایت، یه روایت دیگه میگه شیعون یه زکاتی بدید اما محدود نکرده، عددی رو ذکر نکرده، نصاب خاص رو ذکر نکرده در یه روایت، ولی در یه روایت عدد 20 آورده. خب چکار کنیم؟ میخوایم جمع بکنیم. اون روایتی که عدد نداره ولی یه چیزی باید داد اما چقدر معلوم نیست، ولی اون روایت عدد 20 رو آورده، خب نصاب رو 20 تعیین کرده، خب مسلمه اونی که عدد مشخصی رو بیان کرده مقدمه و اون روایتی که عدد نداره حمل میشه بر چی؟ بر اون روایتی که عدد معینی رو ذکر کرده. لذا از ثانی که در صفحه 174 وسط صفحه شما میبینید ما اذا کان احد الدلیلین وارد مقام تهدید دون الاخر، یه روایت عدد 20 رو معین کرده محدود کرده، یه روایت محدود نکرده، فی الجمله یه چیزی هست، یه نصابی هست، چکار باید بکنیم؟ چه باید جمع بکنیم. اونی که عدد معین داره مقدم میشه و اونی که عدد نداره بر اون حمل میشه. از ثالث صورت سومی که جمع باید کرد، ما اذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقن فی مقام تخاطب، اونجاییست که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره. اگر نظر مبارکتون باشه در بحث اطلاق و تقیید، یکی از مباحثی که در اطلاق و تقیید اصولیین بیان میکنن این بحثه که اطلاق کی میتونیم بگیریم، این کلام مطلقه یعنی یکی از شرایط اطلاقگیری این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه دیگه نمیتونیم اطلاقگیری کنیم، انصراف پیدا میکنه به همون قدر متیقن در مقام تخاطب. خب حالا این رو در اینجا ازش استفاده میبریم و اون این است که اگر یه قدر متیقن در مقام تخاطبی وجود داره در این روایت، یه قدر متیقن در مقام تخاطبم در اون روایت وجود داره، این باعث میشه که ما بتونیم بین این دو روایت جمع کنیم. یکی از موارد جمع این است که این روایت یه قدر متیقن در مقام تخاطب داره و اون روایت هم یه قدر متیقن در مقام تخاطب داره. مثالش مثل چی؟ مثل این که زوجه از دار ارث میبره یا نمیبره، زن بله حالا همین، آیا زن فقط از منقولات ارث میبره یا از غیر منقولم ارث میبره یا نه؟ این اختلافیه بین علما، اختلافه که از خانه و زمین ارث میبره یا نه. هوایی، بعضی میگن هوایی ارث میبره ولی از زمین ارث نمیبره. علت این اختلاف بین علما چیه؟ دو تا روایت. یک روایت میگوید زن ارث نمیبرد از زمین، یه روایت میگوید ارث میبرند، با هم تعارض دارند. خب این دو روایت که با هم تعارض میکنند که زن از خانه ارث میبرد یا نمیبرد، اون روایتی که میگوید ارث نمیبرد زوجه غیر ذات الولد، اون روایتی که میگوید ارث میبرد زوجه ذات الولد، یعنی اگر بخوایم بگیم ارث میبره مال اون زوجه ایست که ذات الولد باشه. بله؟ حالا اگر بگیم بخوایم بگیم این زن ارث نمیبرد مال اونجایی ایست که ذات الولد نباشه. یعنی در مقام تخاطب اگر یک امام معصوم این جمله رو فرموده باشند که زن ارث نمی برد از خانه، همون امام معصوم بفرماید ارث می برد از خانه، اینو چجوری باید حملش بکنیم؟ اون چه که مشخصه در مقام تخاطب این است که اگر ذات ولد نباشد ارث نمیبرد، ولی اگر ذات ولد باشد ارث میبره. لذا بعضی ها این تفصیل رو دادن، آمدن گفتن بعد این که این دو روایت با هم معارضه، بخواییم جمع بکنیم بین این دو روایت باید بگیم اون زنی که ذات الولد است اون ارث میبره از زمین، غیر منقول. اونی که ذات الولد نیست ارث نمیبره. لذا شما میبینید در صفحه 174 از ثالث، ما اذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقن فی مقام التخاطب فإنه یکون کالنص فیه فیوجب التصرف فی معارضه ولو کان کل من المطلقین منصرفا فی مقام الاثبات الى غیر ما ينصرف الیه آخر لما تحقق التعارض کما هو ظاهر. بعد مثالی که میزنن اینه، مثال الادله الداله علی عدم ارث زوجه من الدار، زوجه از دار ارث نمیبره، روایت داریم. و این کانت معارضتن بالادله الداله علی ارثها منها، یعنی ارث زوجه من الدار، الا ان القدر المتيقن من ادله عدم الارث هي الزوجه غير ذات الولد، متيقن از اون ادله ای که میگوید زن ارث نمیبره غیر ذات الولد، کما ان القدر المتيقن من ادله الارث هي الزوج ذات الولد. قدر متیقن از ادله ارث اونیست که ذات الولد باشه. خب اینم یه راهیست که بیاییم بگیم که در روایات ما اگر دو روایت متعارض شد، قدر متیقن در مقام تخاطب رو بگیریم و اون قدر متیقن رو بیاییم بگیم باعث انصراف میشه. ادلهی که میگه ارث نمیبرد انصراف پیدا میکنه به غیر ذات الولد، ادله ای که میگه ارث میبرد انصراف پیدا میکنه به ذات الولد. بله دیگه. حالا ببینید قدر متیقن دو جوره. یه قدر متیقن در مقام تخاطب، یه قدر متیقنی که در مقام تخاطب نیست، از نظر اجماع ثابت شده. یعنی ما از نظر تخاطب، چون قدر متیقن در مقام تخاطب باعث انصراف میشه. یه موقع یه چیزی قدر متیقنه ولی قدر متیقن تخاطب نیست، با یه چیز دیگه از دلیل دیگری ما فهمیدیم، اون باعث انصراف دلیل نمیشه ولی اونم قدر متیقنه ولی در مقام تخاطب نیست. قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی او در اون حینی که دارن صحبت میکنن این جمله مفروضه، یعنی این ذهنیت وجود داره که باعث انصراف میشه. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه انصراف پیدا میشه و این اطلاق منعقد نمیشه، چون اطلاق اینه که میگه ارث نمیبرد، این اطلاقه. اما این اطلاق رو منصرفش میکنیم به چی؟ به قدر متیقن، یعنی اونجایی که بچه ندارد، اولاد نداره، بعد ارث نمیبرد. اون روایاتی که میگه ارث میبرد از نظر مقام تخاطب، چون خیلی سریع این سوال پیش میاد که زن بچه داره یا بچه نداره، کسی که داره سوال میکنه این خیلی روشنه، این بچه دار هست یا بچه نداره. شاید حضرت توجه داشته اون کسی که سوال میکرده کسی بوده که مثلا چند تا بچه داشته، حضرت فرمودن ارث میبرد. اون کسی که سوال میکرده کسی بوده که بچه نداشته، حضرت فرموده نه ارث نمیبرد. مثلا یه همچین ذهنیتی. در هر صورت اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه باعث انصراف میشه، وقتی باعث انصراف شد اطلاق منعقد نمیشه. ولی قدر متیقن در غیر مقام تخاطب معناش این است که شما با اجماع یه مطلبی رو ثابت کردید، با یه دلیل دیگری ثابت کردید، ربطی به تخاطب نداره، از مقام تخاطب خارجه ولی از دلیل دیگری شما فهمیدی. خب اینم یک صورت که از مصادیق جمع که ایشون ذکر کردن، که البته این جمع رو عرض کنم خدمتتون که کی ذکر کرده بود شخصش رو، عرض کنم که مرحوم ناینی این رو ذکر کرده بود، این صورت سوم رو و این مثال رو در اینجا زده بود. صورت چهارم، ما اذا لزم، صفحه 175 الرابع، ما اذا لزم من تخصیص احد الدلیلین استحجان و تخصیص کما اذا لم یبق له مورد اصلا او بقی به مقدار لا یجوز تخصیص الى ذلك المقدار بخلاف الاخر. خب شما دو تا عام دارید، این دو تا عام یا باید این دومی بیاد اولی رو تخصیص بزنه، یا اولی باید دومی رو تخصیص بزنه. خوب دقت بفرمایید، به شما میگن اکرم العلماء، به شما میگن لا تکرم الفساق. اگر اکرم العلماء بیاد لا تکرم الفساق رو تخصیص بزنه، معنیش چی میشه؟ لا تکرم الفساق الا العلماء، فساق رو اکرام نکن الا العلماء، مگر علماء. اگر لا تکرم الفساق بیاد العلماء رو تخصیص بزنه، معنیش این است که اکرم العلماء العدول، علمای عدول رو اکرام بکن. خب ببینیم کدوم بهتره، لا تکرم الفساق الا العلماء، یه مطلب، اکرم العلماء العدول، اون لا تکرم الفساق الا العلماء یعنی چی؟ یعنی عالمای فاسق رو اکرام کن. لا تکرم الفساق الا العلماء معنیش اینه دیگه، یعنی علمای فاسق رو همه رو اکرام کن. لا تکرم الفساق الا العلماء، علمای فاسق اکرامشون بکن. ولی اکرم العلماء، اگر لا تکرم الفساق بیاد اکرم العلماء رو تخصیص بزنی، یعنی اکرم العلماء العدول، یعنی علمای فاسق رو اکرام نکن. خیلی با هم فرق میکنه، کدوم رو معنا میکنید شما؟ چجوری معنا کنیم این دوتا جمله رو؟ خیلی جمله ساده ایه، دوتا عامه نسبت شنومون خصوص من وجهه که ما میخوایید معنا کنید. یه قانونی برای شما درست کردن و اون قانون اینه، ببینید تخصیص افراد تخصیص خورده کدومش بیشتره؟ خوب دقت کنید، اگر بگیم اکرم العلماء العدول یعنی غیر الفساق، غیر فساق رو اکرام بکن، عدول رو اکرام بکن، این چند تخصیص خورده؟ اکرم العلماء الا الفساق چند تا؟ یه دونه، دو تا. علماء فرض کنید که 1,000,000 استثناش چند تاست؟ 2 تاست. تخصیصش خیلی کمه. ولی اگر اینجور بگیم لا تکرم الفساق الا العلماء، فساق رو اکرام نکن مگر علما رو. خب علمای فاسق رو اکرام بکن. خب علمای فاسق رو بخوایم اکرام بکنیم، این افرادش چقدره؟ حالا در اینجا خیلی با هم فرق نمی کنه، چون بحث عالم فاسقه. اگر دیدیم تعداد مخصص زیاده یا مقدار کمه، در این عرابع می فرماید ما اذا لزم من تخصیص احد دلیل استهجان و تخصیص. اگر تخصیص میشه مستهجن، تخصیص میشه مستهجن یعنی چی؟ یعنی تخصیص اینقدر کمه که مستهجنه، یا اینقدر زیاده که کل عام رو فرا میگیره الا خیلی کم. لا یبقا کما اذا لم یبق له مورد اصلا. استهجان تخصیص کجاست که تخصیص مستهجنه؟ یکیش اینه، لم یبق له مورد اصلا، اصلا مورد نداره. ما هرچی عالم میبینیم نماز شب خونه، هرچی عالم میبینیم آدم خوبیه، اصلا آدم فاسق پیدا نمیشه. و اگر پیدا نمیشه، این اکرم العلماء لا تکرم الفساق، این تخصیص میشه تخصیص مستهجن. حالا در مثال مناقشه نداریم ما. اگر شما تخصیصتون به حالتی شد که هیچ موردی برای تخصیص پیدا نشد، هیچ عالم فاسقی نیست، وجود نداره، حالا شما عوضش کنید. خب کما اذا لم یبق له مورد اصلا او بقی به مقدار لا یجوز التخصیص الی ذلک المقدار، یا اینکه یه جوریست که این تخصیص اکثر لازم میاد. میدونید دو چیز معیاره، یکی تخصیص اکثر یعنی اکثر افراد خدایی نکرده فاسق هم، این میشه تخصیص اکثر، یا تخصیصی که یه نفر تش میمونه، ما اصلا فاسق نداریم فقط یه مورد داریم. تخصیص اقل که مستهجن، هم اقل که یه نفر باشه مستهجنه، هم تخصیص اکثر مستهجنه. اما نه، اگر یه مقداری باقی میمونه در اون صورت تخصیص مستهجنه. پس بنابراین یکی از معیارهایی که در اینجا آمدن بیان کردن که مرحوم نائینی در اینجا بیان فرمودن اینه که اگر تخصیص این دلیل اول به دلیل دوم مستهجن شد، این تخصیص درست نیست. ولی تخصیص او به این مستهجن نشد، او درسته. اینم یکی از مواردی است که ایشون آمده بیان کرد. مورد پنجم الخامس، اونجایی است که یکی عام باشه یکی مطلق. میدونید که عام عمومه بالوضع، ولی اطلاق به چیه؟ به مقدمات حکمته. مثلا اکرم العلماء دلالت بر عموم میکنه، به چی؟ بالوضع، یعنی جمع محلا به علی غلام یفید چی؟ عموم. این العلماء، این افاده عمومش بالوضع. اکرم العالم مفرد محلا به علی غلام، اونم دلالتی بر عموم میکنه، عالم رو اکرام بکن. اما اون اطلاق یعنی چی؟ اکرم العالم اطلاق داره با مقدمات حکمت، چون بیان نکرده کدوم عالم رو، عالم نحوی، صرفی، فقهی، اصولی، میگیم پس کلش رو باید اکرام کرد با مقدمات حکمت. اکرم العلماء عمومش به وضعه، ولی اکرم العالم عمومش به چیه؟ به اطلاقه. اگر شما دو تا جمله داشتید، یکیش عمومش بالوضع بود، یکیش بالاطلاق بود، و این دوتا با هم تعارض کردن، کدوم مقدمه؟ اونی که بالوضع مقدمه و اونی که بالاطلاق اون مؤخره. الخامس ما کان ما اذا کان دلالت و احد دلیلین بالوضع والآخر بالاطلاق فإنما بالوضع يتقدم على غيره ويكون بيانا له. مثالم زدن، فإذا ورد أكرم العالم این بالاطلاقه، ثم ورد لا تكرم الفساق فيقدم الثاني على الأول. لا تكرم الفساق جمع محلا به علی غلامه، مقدم میشه بر اولی که اکرم العالمه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.